الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على خب بحثمون در باب اندیشه‌های کلامی زرارة ابن اعین بود. دو محور اصلی از دیدگاه‌های ایشون رو مورد بحث قرار دادیم، یکی بحث ایمان و کفر یا مقوله ارجاع و دیگری مسئله استطاعت یا قدر. اندیشه سومی که فراوان به زراره نسبت داده شده و از این باب نه تنها او بلکه شیعه رو در تاریخ مورد شدیدترین اتهامات قرار دادند، مسئله حدوث علم هست که بنابر یک قول او قائل بود که خداوند در ازل عالم نیست، پس از اینکه علم رو ایجاد کرد عالم میشه، و بنابر یک قول این رو تسری میده به کل اسماء و صفات، هم نسبت به علم، هم نسبت به قدرت، هم نسبت به حیات. بنابراین رأی دوم، خداوند در ازل نه قادر است، نه حی است، نه عالم، و پس از اینکه خودش این صفات رو خلق میکند عالم میشه، قادر میشه و حیات پیدا میکنه. نکته جالبی که قبلا هم من اشاره کردم این است که این قول رو اهل سنت در آثار مختلفشون، هم از کتابهای مقالات و ملل و نهل یا کتاب‌های تراجم، به هر جا که تقریبا از زراره سخن گفتن این رأی رو به زراره نسبت دادند. در مقابل در آثار شیعه، اعم از کتاب‌های تراجم شیعه و در روایات، این قول مستقیما به زراره نسبت داده نشد. یعنی در کتاب مثلا کشی که بنای بر آوردن تمام این اقوال‌های مخالف زراره هست، قول بحث ایمان رو به تفصیل آورده، استطاعت رو به تفصیل آورده، حتی یک مورد از مسئله حدوث علم سخن نگفت. اشاره می‌کنیم که در روایات هم تنها یک روایت از زراره باقی مونده که غیر مستقیم ما از اون میتونیم دیدگاه زراره رو استنتاج کنیم. البته در خصوص زراره است، اما اینکه چنین اختلافی در بین اصحاب امامیه بوده این رو تأیید میکنیم. ادلهش هم خواهیم گفت که مسئله یک نکته کلامی و فلسفی جدی بوده، نهایت انعکاسش در آثار مخالفین به این شکل در آمده. ما برای اینکه از بی‌انصافی علمی در واقع نکرده باشیم و با داوری سراغ این نظریه نرفته باشیم، بحث رو از دیدگاه مخالفان شروع می‌کنیم، اقوال اونها رو تحلیل می‌کنیم، بعد برمیگردیم به سرچشمه این دیدگاه توی آثار شیعه، بعد ببینیم در نهایت این چه نظریه‌ای بوده که به زراره نسبت داده شد. مقالات الاسلامیین شاید قدیمی ترین اثری است که به تفصیل این قول رو هم در باب زراره و هم در باب سایر اصحاب امامیه ذکر کرده، که این رو به تفصیل قرائت میکنیم چون خیلی مهمه. پس از اشعری در کتاب‌های مقالات این رأی انعکاس پیدا کرده. مثلا در الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی تعبیرش این است که و بدعته المنسوبه الی قوله بان الله عز وجل لم یکن حیا ولا قادرا ولا سمیعا ولا بصیرا ولا عالما ولا مریدا حتی خلق لنفسه حیاتا و قدرتا و علمتا و علما و ارادتا و سمعا و بصرا. کلی گفته. حالا میریم در اشعری اینو در خصوص علم و سمع و بصر که از شعب علم به حساب میان اطلاق کرده. فصار بعد ان خلق لنفسه هذه الصفات حیا قادرا عالما تا آخر. این نکته رو توجه داشته باشیم، دو تا قول ما در تاریخ کلام داریم در باب حدوث صفات و حدوث علم. یکی این است که خداوند اون صفت رو برای خودش خلق میکنه بعد میشه عالم. یکی این است که نه، بعد از اینکه اشیا رو خلق میکنه عالم میشه. شی رو خلق میکنه، چون معلوم موجود میشه علم به او تعلق میگیره. حالا تفصیلا خواهیم دید در مدارک که علم تابع معلومه. به تعبیری علم صفت ذو اضافه است. در این تعبیر متعلق میخواد، بدون که متعلق باشه من عالمم یعنی چی؟ عالم به یه چیزی هستم. در تعبیری که در مصادر اهل سنت نسبت به زراره داده شده، بحث این است که بعد ان خلق لنفسهی هذه الصفات، فعلا بحث معلوم نیست، بحث خلق صفاته، احداث صفات برای خودش. بعد ایشون عبارتی داره که جالب از در تاریخ کلام، میگه و علا منوال هذا الزال نسجت القدریت البصریه فی القول به حدوث کلام الله. ایشون میگه ریشه نظریه معتزله بصره در حدوث کلام خدا این نظریه زراره است. یعنی زراره اقدم است نسبت به معتزله در مسئله خلق کلام الله یا خلق قرآن. دو تا اندیشه رو ریشهش رو ایشون به زراره برمیگردونه. یکی قول به خلق کلام الله در معتزله و دیگری نظریه حدوث علم و اراده در پیش کرامیه. و علیه نسجت الکرامیه قولها به حدوث قول الله و ارادتی و ادراکات. حالا هم نکته مهمه، چون الان ما یک اتهام بزرگ داریم که در جای خودش باید بررسی کنیم، که شیعه در کلام متأثر از معتزله بوده. قدیم گفتن، جدید هم می نویسن مستشرقین و منیت و اول مستشرقین نارو می نویسن. خب خود مصادر تاریخی اهل سنت خلاف این رو میگه. یاد یکی از اونهاست که بحث قدر و استطاعت رو دیدیم، که میگن زراره در مسئله قدر و استطاعت اقدم بر معتزله است، حداقل این مقدار. اگر ثابت باشد که معتزله، ثابت باشد که زراره چنین قولی داشته باشه، اقدمه. در اینجا هم ایشون میگه که معتزله از و کرامی از زراره متأثر شد. حالا کار به این بحث نداریم. شهرستانی در ملل و نهل دوباره همین قول کلی رو نسبت میده که علم، قدرت و حیات، همه اینها حادث میشن، قبلا خداوند این صفات رو نداره. سمعانی در کتاب الانساب، ابن جوزی در کتاب تلویس ابلیس و دیگران همه همین قول کلی رو، بعضی از اهل سنت هم فقط مسئله حدوث علم رو نسبت دادند. از بین محققان اهل سنت و مستشرقان هم آقای علی سامی النشار که در باب زراره در کتاب نشأة الفکر الاسلامی جلد دو بحث کرده این رو متذکر میشه، هم آقای فانئس در کتاب کلام و جامعه، هر دو میگن این قول دوم یک تعمیم از ناحیه گویندگانه، این قول قول زراره نیست. قول زراره مسئله علم و ادراک، اینها آمدن تعمیم دادن، گفتن خب کسی که در باب علمی حرف رو بزن در باب قدرت هم میگه، در باب اراده همی حرف رو باید بزن. حالا یه مقداری عبارت ها رو زیر رو میکنیم. این که آیا اون حرف زراره اختصاص به علم دارد یا اختصاص به کل اسماء و صفات، یه نکته بسیار دقیقی داره که جای بحثش اینجا نیست. ولی به هر حال ما دنبال این هستیم که حقیقت ماجرا چیست. اون که الان میتوانیم نسبت بدیم و به ضرس قاطع اهل سنت هم نسبت بدن قول اشعری است که هم اقدمه، هم به نظر ما اصح کتابهای مقالات با همه تعصبهایی که اشعری ورزیده مقالات الاسلامی هست. باز در نقل نسبت به الفصل ابن حزم، نسبت به الفرق بین الفرق بغدادی، حتی نسبت به ملل نهل شهرستانی از یه جهاتی عبارات سنجیده تر و دقیق تره. در باب عبارات مقالات الاسلامی من اون جلسه تکثیر کردیم، حتما خدمت دوستان هست. این رو به تفصیل بیشتری واردش میشیم، چون هم برای بقیه شخصیت های شیعی این بحث تکرار خواهد شد، هم به عنوان یک نمونه میخوایم تحلیل و به قول امروزی ها قرائت کنیم متن های موجود رو، تا ببینیم چجوری ما باید این متون رو مورد مطالعه قرار بدیم و در نهایت استفاده ما از منابع اهل سنت در باب شیعه شناسی چگونه است. این بحث رو اشعری در ذیل یک عنوان کلیتری به نام قول الروافضه تجسیم آورده. در ذیل این چند بحث رو گفتگو کرده، حالا شاید هم ذیل اون نباشه بشه اینم مستقل گیره، ولی به هر حال عنوان مستقلی به عنوان قول الروافضه در اینجا نسبت نداده. تعبیرش این است که اختلافت الروافض فی القول ان الله سبحانه عالم حی قادر سمیع بصیر اله. همه دوستان دارن عبارت رو مطرح خدمت و هم تسع و فرق از زراریه یا از تیمیه، که این قبلا من عرض کردم این واژه تیمیه هم در روایات یعنی عبارتهای علمای شیعه است نسبت به زراره و اصحاب زراره، هم نسبت در کتابهای اهل سنت که به جای زراریه تیمیه هم گفته شده، در بعضی از نسخهای کتابها تمیمیه گفته شده. تا الان ندیدیم کسی این رو حل کرده باشه که چرا گفته شده تیمیه یا تمیمیه. حتی در روایات ما روایات اصحاب ائمه نسبت به اهل بیت هم داریم که آمدن پرسن که آیا زکات به تمیمیه یا تیمیه جایزه یا جایز نیست. قرینه معلوم است که همین اصحاب زراره رو میگه. ایشون به هر حال اولین قولی رو که اینجا قرار میده میگه فالفرقة الاولى منهم از زراریه اصحاب زرارت ابن اعین الرافضی یزعمون ان الله لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر. ببینید نه در مورد قدرت نه در مورد حیات. حتی خلق ذالک لنفسه، تا اینکه اینها رو برای خودش خلق کنه، یعنی علم را برای خودش خلق کنه، سمع رو برای خودش خلق کنه و بصر رو خلق کنه. و هم یسمون تیمیه و رئیسهم زرارت ابن اعین. خب یک قول دوم و الفرقت و ثانیه من هم از سبابیه اصحاب عبدالرحمن ابن سبابه. ما اطلاعات دقیقی از این فرد نداریم. ایشون میگه یقفون فی هذه المعانی، و یه گروهی از شیعه هستن که توقف میکنن و یزعمون ان القول فیها ما یقول جعفر. اینا میگن هر چیزی که جعفر صادق گفت ما هم همون رو میگیم، تو این نظر خاصی رو مطرح نمی کنن، تعبد می کنن. کائنن قوله ما کان ولا یسببون فی هذه الاشیاء قولن، هیچ قولی رو به صورت خاص تایید نمی کنن. خب ما اینجا سوالمون از جناب اشعری این هست که اگه قول نشد شما دارید اقوال رو میگید. یه کسی میگه من تو این زمین اصلا نظری ندارم. نظر نداشتن که نظر نیست که. پس اینکه میخوام من در بیارم این 9 تا فرقه، تهش برمیگرده به چند تا قول. این قول دوم ما قول نمیدانیم. اینا میگن ما در این زمینه نظر خاصی نداریم. مسئله یه مسئله ضروری که نیست، بحث اصل وجود خدا که نیست، اصل صفات الهی که نیست، کیفیت تحققه که حالا میگیم یه بحث خیلی پیچیده هست، ساده تر از اون چیزیست که این آقایون تلقی کردن. مسئله براشون مشکل بوده، رأی نداشتن، گفتن ما توی زمین نظری نداریم، هر چیزی که امام معصوم بگه ما میپذیریم. از مواردی هم هست که تعبد معصوم خواهیم گفت جایزه، چون در جزئیات تفاصیل معارف در مبادی نیست، خوی قولی نیست. نه اونم رد نمی کنیم، نمی که نمیگیم اونو، یعنی توقف قولی نیست. اگه من در این زمینه نظر نداشتم، اگه اینجوری باشه بنده چشم بسته میگم آه در تمام مطالبی که در مقالات الاسلامی آمده یه فرقه جدید هم اضافه کنیم، چون مسلم در هر موضوع یه گروهی بودن که نظری نداشتن. چشم بسته آه خیلی ها بودن در مورد رابطه بین ذات و صفت، همین الان نیستن، همین الان اولا فقهایی که در بسیاری از امور اجتهاد بودن، مراجع تقلید در خیلی از احتیاط واجب میکنن، یعنی رأی نداریم آقا، احتیاط واجب رأی نیست، یعنی ما رأی نداریم، نرسیدیم به چیزی. حالا این نکته، این مناقشه خیلی حاشیه است، کاری به این نداریم. پس این قولی نشد فعلا. فرقه سوم منهم یزعمون ان الله عز وجل لا یوصف بانه لم یزل الهن قادرن ولا سمیعن بصیرا حتی یحدث الاشیاء لان الاشیاء التي کانت قبل ان تکون لیست بشیء. ببینید این همون شق دومه، میگه ما نمیتونیم بگیم وصف نمیشود، این تعبیر تعبیر دقیقی است، حالا خواهیم گفت. ما نمیتونیم خدا رو وصف کنیم در ازل به اینکه او قادر سمیع بصیره تا اینکه اشیاء رو چیه؟ ایجاد کنه. چرا؟ چون قدرت در زمانی تعلق میگیره که مقدوری باشه. سم در زمانی است که صوتی باشه، موقعی که صوتی نیست. اینجا نگفته حتی، اونجا گفت حتی خلق الذالک لنفسه، تا اینکه این صفات رو برای خودش خلق کنه. این گروه بعدی میگن حتی یحدث الاشیاء، تا موقعی که چیزی حادث نشده اطلاق به این که بگیم ما به این علم دارد بی معناست. حالا چیزی نیست که من علم دارم، به چه علم دارم؟ چیزی هم نیومده که علم داشتن معنا نده. ولن یجوز ان یوسف بالقدره لا علا شیئن و بالعلم لا بشیئن. اصلا درست نیست، هنوز چیزی نیست بگیم قدرت به چیزی، علم به چیزی دارد، این درست نیست. اینا خیلی عبارت دقیقا، عبارت رو درست نقل میکنن، برداشتی که از عبارت میشه یه چیز دیگری است. ما نمیتونیم، نه علم به چیز نمیتونیم بگیم. زمانی که خداوند معلومی ایجاد نکرده، من نمیتونم بگم به این معلوم این شی علم دارد. علم به شی زمانی درست است که شی باشه. یعنی نکته این، حالا کم کم این مطلب روشن میشه. ایشون برای که این رو ثابت کنه که بابا این قول، قول یک گروه خاصی از شیعه نیست، تقریبا باید بگیم ما همه شیعه اینو قبول دارن، از باب بدا برای این مطلب شاهد میاره. و کل الروافض الا شرزمتون قلیله یزعمون انه یرید الشیء ثم یبدو له فیه. یه همه شیعه الا یه گروه قلیلی قائلن به این که خداوند چیزی را اراده میکنه، بعد براش بدا حاصل میشه در اون چیز. این شاید چی میگیره ایشون؟ و چجوری چه رفتی به حدوث علم داره؟ آها، ایشون میگه مبنای نظریه بدائشیه اینه که چون خدا علم به شی نداره، علل امیا نادانسته چیزی رو ایجاد میکنه، بعد که ایجاد کرد میگه اه یکی میخواستیم نشد، شما یبدو له فی نشد، دوباره درستش میکنه. این نظریه بدائشی به این حد پس این ربط میده بین عدم علم، پس اینجا معلوم میشه برداشت اشعری از اون عبارت که لا یوسف بالقدره لا علی شی و بالعلم لا بشی، یعنی که اصلا هیچ علمی نسبت به اون چیزی که ایجاد میکنه نداره، علل امیاه، کورکورانه است، تصادفی یه چیزی ایجاد میکنه بعد نگاش میکنه چی شد؟ اجابه. و الفرقه الرابعه من الروافض یزعمون ان الله لم یزل لا حیا ثم صار حیا. ایشون این قول رو فقط در باب حی میاره. خب این گروه در باب بقیه چی فکر میکردن؟ معلوم نیست. ایشون قول جدیدی باز نیست، چون این ممکنه قائل است که قدرت ندارد پس قدرت پیدا میکنه. بعید است که گروهی تنها در باب حیاتی حرف زده باشن، در باب قدرت هم گفتن، در باب ادراک هم گفتن. این ظاهرا قول چهارم هم قولی نیست. ما فعلا از چهار تا دو تا قول بیشتر پیدا نکردیم، که تفاوت این دو قول هم در این شد که حتی خلق ذالک لنفسه بگیم یا بگیم حتی یحدث الاشیاء، این دو تا فرقش بیش از اینم نشد. بلا هر دو میگن قبلش علمی نیست، بعد علم ایجاد میشه. چرا دیگه؟ مثلا همین قول ها، چون بحث حیاته و سوالمون این است که این کسی که قائل به این که حیات نبود بعدن حیات ایجاد شد، این در باب قدرت یه حرف رو نمیزنه؟ به طریق اولا در باب قدرت نمیزنه. چرا؟ چون اصلا میدونید در نظر متکلمان از قدیم حیات عبارت از بود جمع میان علم و قدرت، مثلا معنا ندارد کسی حیات داشته باشه اما علم نداشته باشه، قدرت نداشته باشه. پس بنابراین باید این قول اینجوری معنا کنیم، یه کسی است که قائل است که خداوند از قدیم نه حیات دارد نه قدرت دارد نه علم دارد، بعدن علم پیدا میکنه، ثم صار حیا. حالا ثم صار حیا یا به این است که خلق ذالک لنفسه، یا از باب متعلق حیات، مثلا چون میگه حیات علم و قدرت، هم علم هم قدرت نیازمند به چی هن؟ متعلق هن. ما این رو باز قول مستقلی به حساب نمیاریم. قول پنجم که این قول خیلی مهمه، در کتاب های دیگر هم به مؤمن طاق نسبت دادن در جای خودشم، حالا همینجا بحث میکنیم، اونجا باید یه ملاحظاتی فقط در بابش بگیم. میگه هم اصحاب و شیطان طاق، یزعمون ان الله عالم فی نفسه لیس بجاهل ولکنه انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها. فرق این قول از دیدگاه اشعری با قولهای قبل در اینه که مؤمن طاق قائل است به اینکه خداوند عالم فی نفسه هست. عالم است یعنی چی؟ یعنی عالم است به چیزی؟ نه، معنا نمیده، چون هنوز چیزی نیست. عالم است یعنی نسبت به هیچ چیزی جهل ندارد، همون چیزی که اسلام میگیم علم ذاتی، یعنی خداوند در ذات خودش عالمه. اما علم به اشیا به ما انه اشیا زمانی حاصل میشه که خداوند اون شی رو تقدیر میکنه و اراده میکنه. بحث وجود نیستا، حتی یحدث الاشیا نه، به جای حتی یحدث الاشیا فرقش اینه، حتی اراده ها و قدرها. وقتی اراده کرد و او رو تقدیر کرد، حالا دیگه درسته بگیم این خداوند به این علم دارد. و اما قبل ان یقدرها و یریدها فمحال ان یعلمها، اما قبل از تقدیر و اراده ما حال بگیم که او رو میداند، چیزی نیست که میداند، جاهل نیست نسبت به او، اما اطلاق علم نسبت به اون نیازمند به وجود معلوم. لا لانه لیس به عالم، دوباره تأکید میکنه، ولکن الشیء لا یکون شیئا حتی یقدره و یثبته به تقدیر. نکته مهمی است، حالا بعد این بیشتر خواهیم ایستاد. شیء زمانی شیء میشه، از کتم عدم بیرون میاد، که به مرحله اراده و تقدیر میرسه. قبل از او شیئیتی نداره. این نکته رو من عرض کنم، حالا به تدریج خواهیم رسید که گره معارف اهل بیت همین نکته است، که چیزی که نه در بین اهل سنت کلام سنی انعکاس پیدا کرده، معتزله با همه اون در واقع دقت‌های عقلیشون، و نه در کلام و فلسفه متأخر ما این انعکاس پیدا کرده. و اون چیه؟ که ما برای نظام عالم در منطق اهل بیت دو مرحله از تحقق شیء داریم. یه مرحله در رتبه تقدیر و اراده الهی است قبل از وقوع خارجی، یه رتبه بعد از اینکه این تحقق عینی پیدا میکنه، که اصطلاحش در لسان روایت با امضاست. قبل از اینکه تقدیر بشه و اراده بشه لاشیه، مثلا شیئیتی نداره. مؤمن تا میگه، اونا چی میگفتن؟ میگفتن حتی یحدث الاشیا. مؤمن تا داره مصداق شیئیت رو هم میگه، میگه اولین نقطه‌ای که شیء از کتم عدم خارج میشه و به مرحله شیئیت میاد در رتبه تقدیره. اول در نظام تقدیر الهی قرار میگیره، بعدن امضا میشه، قضا میشه، امضا و تحقق خارجی پیدا میکنه. پس دیدگاه مؤمن تا لازم نیست تحقق بیرونی پیدا کنه. خدا قبل از تقدیر عالم است فی نفسه، بعد از که شیء رو تقدیر کرد عالم است به اون شیء به نفسه. و تقدیرها اندهم الاراده، میگه تقدیر در اینجا از سنخ اراده است. این درسته اما دقیق نیست، حالا کار به این جزئیات نداریم. کم کم توی بحثامون این اصطلاحات رو در معارف و مکتب شیعه خواهیم شناخت. تقدیر از مراتب اراده است، عین اراده نیست، ولی مطلب درسته. میخواد بگه تقدیر از سنخ وقوع خارجی نیست، یعنی هنوز شیء تحقق بیرونی نداره. خب اینم یه قول، قول مؤمن صادق. قول ششم، اصحاب هشام بن حکم هستن. اینا چی میگن؟ یزعمون انه محال ان یکون الله لم یزل عالما بالاشیاء بنفسه. اصلا محال است که میگیم خداوند در ازل به اشیا، به نفس اشیا، به شیء، به ما انه شیء با حیثیت شخصیش علم داره. و انه انما یعلم الاشیا بعد ان لم یکن بها عالما، قبلا علم به شیء ندارد بعدا علم پیدا میکند. و انه یعلمها به علم، خدا علم پیدا میکنه به اشیا با یه علمی. و ان العلم صفت الله، این علمی هم که باش اشیا رو میشناسه چیه؟ خودش یه صفتی است. حالا خود صفت ذات الهی است یا غیر ذات الهی است؟ این یه بحثی است که حالا به مناسبت تو بحث هشام میاد. هشام یه تئوری داشت که از هشام منتقل به معتزله شد. گفت در باب صفات ما نمیتونیم بگیم صفات عین ذاته، نمیتونیم بگیم صفات غیر ذاته. اهل حدیث اعتقادشون این بود که صفات غیر ذاته، اشاعره هم همین رو گرفتند. کسانی بودن میگفتن نه، خدا اصلا صفتی نداره، مثل جهمیه، اصلا خدا هیچ گونه صفتی نداره، بلکه به یک معنا بگیم صفات عین ذاته، یعنی صفت خود ذاته. هشام از کسانی بود که میگفت در باب صفت نمیشه گفت عین ذات، نمیشه گفت غیر ذاته. این حال خیلی به بحث ما مربوط نیست، این مربوط است به اون اختلاف اونجا، کار بحث حدوث علم نداره. نکته مهم اینه در یه عبارت که هشام داره علم به اشیاء، به نفس اشیاء رو به صفت خدا برمیگرد، نه به ذات خدا. باز یه نکته جدید داره معلوم میشه که در لسان متکلمان شیعه مسئله علم به اشیاء به واسطه یک صفته، نه با ذات خدا. در کم کم آشنا میشیم این صفت فعل بهش میگه در لسان روایات، در لسان اصحاب متکلمان نخستین این جزء صفات فعله. فیجوز ان یقال العلم محدثون او قدیمون، فلا یجوز باید باشه. و ان العلم صفت الله لیست هی هو ولا غیره ولا بعضه، درست؟ لیست هی هو ولا غیره ولا بعضه، بله؟ و صفت لا توصف، بله این لا یجوزه. فلا یجوز ان یقال العلم محدثون او قدیم، همین نکته مهم اینه که این علمی که باش اشیا رو ما میشناسیم نمیتونیم بگیم حادثه، نمیتونیم بگیم قدیمه. این برای بیرون رفتن از مسئله حدوث علم. خب بعدش یه عبارتی داره که مربوط به بحث ما نیست، این از این بحث بگذاریم. حالا میخواد من سریع بخونم، چون قال ولو کان لم یزل عالما لکانت المعلومات لم تزل. یه استدلالی داشت هشام که چرا ما نمیگیم خداوند عالمه، چون اگر قائل باشیم که خداوند در ازل عالمه، عالم به اشیائه، باید قائل باشیم که معلومات از ازل بوده، چون علم به شیء یعنی شیء هست. لأنه لا یصح عالم الا بمعلوم موجود. قال ولو کان عالما بما یفعله عباده، استدلال دوم. یه دلیل برای که علم خداوند نسبت به اشیاء ازلی نیست، چون لازمش این است که اشیاء ازلی باشد. اشکال دوم در خصوص فعل اختیاری انسانه که اگر خدا از ازل نسبت به تک تک افعال ما علم داشته باشه، دیگه مسئله امتحان و اختیار و ثواب و عقاب بی‌معنا میشه. این دلیل دوم. ولو کان عالما بما یفعله عباده لم یصح المهنه والاختبار، امتحان و اختبار دیگه بی‌معناست. بعد ایشون میگه و قال هشام فی سایر صفات الله عز وجل که قدرتی و حیاتی و سمعی و بصری و ارادته انها صفات لله لا هی الله ولا غیر الله. این تکر و مربوط ما نیست، و بحث قبلی مربوط، این دیال بحث تعمیم هست و همون نظریه صفاتی که در جای خودش بحث میکنه. و قد اختلف عنه فی القدرت و الحیات، این هم درش اختلافی که کار به این بحث نداره. قول هفتم و الفرقت و سابعت و من الرافزه لا یزعمون ان الباری عالمون فی نفسه کما قال شیطان و تا، یعنی برخلاف شیطان تا، اینا علم ذاتی و نفسی رو قبول ندارن. بلکه نهم یزعمون ان الله عز وجل لا یعلم الشیء حتی یؤثر اثره. اینا معتقدن که خداوند به چیزی علم ندارد مگر اینکه اثری از آثار اون شیء رو ایجاد کنه. یعنی تا خدا اثری ایجاد نکنه علم به او بی‌معناست. بعد میگه تأثیر یعنی چی؟ حتی یؤثر اثره یعنی چی؟ میگه و تأثیر عندهم الاراده، تأثیر در شیء یعنی اون شیء رو اراده کن. خب ما میگیم این قول هفتم رو دقت فرمود، این قول هفتم با قول پنجم هیچ فرقی نمید. اونام چی میگفتن؟ بله میگفتن حتی یقدرها، گفت تقدیر اندهم چی؟ الاراده. حتی یو اثر اثره، یعنی تو اینکه یه اثری بگذاره موقع لا شیء محضه بیمعناست که ما بگیم علم داره، باید یه اثری باشه. او اثر نزد اینا چیه؟ اراده است. فاذا ارادشه علمه، وقتی ارادشه تقدیرش کرد حالا میشه بهش گفت که نسبت به اون علم داره. فاذا لم یرده لم یعلمه. و معنا اراده اندهم انه تحرک حرکتا هی اراده. حالا این در مفهوم اراده باز به مناسبت خواهیم رسید که مفهوم حقیقی اراده، اراده الهی در نزد متکلمان چی بود و در مکتب اهل بیت چی بود. فاذا تحرک علم الشیء و الا لم یجز الوصف له. ایزارن باز را غلطه، لم یجز الوصف له به انه عالم به. موقعی که حتی همین مقدار از تأثیر و اراده هم نباشه معنا نداره که به خداوند بگیم عالمه. و زعمو انه لا یوصف بالعلم به ما لا یکون. اینا میگن علم به ما لا یکون بیمعناست. و الفرقت و سامن من الرافزه یقولون. خب بینید این قول هفتم با قول پنجم یکیش. بله لا از امون ان الباری قبول ندارند. نه نه قول پنجم نبود عالمون. حالا قول پنجم ها، قول پنجم قول مؤمن طاق بود، ببخشید. نه با یه قول دیگری بله. نه اگه اینجوری باشه بحث ها رو من این رو توی تحلیل بعدی عرض میکنم برمیگرده. حالا عرض میکنم که اصلا این بحث حتی یحدثن اشیا با قول سوم یکیه، اما اونا گفتن حتی یحدثن اشیا، اینجا میگه حتی یقدرها، حتی یریدها. تفاوت چیه دیگه؟ تفاوت قول سوم با قول هفتم در اینه. حالا اونجا عرض میکنم که اون کسانی هم گفته حتی یحدثن اشیا منظور اراده و تقدیره. بله اگر این باشه تفاوتش با قول مؤمنتا در همین میشه که اون قبلش علمی فی نفسه رو قبول داره، علمی فی نفسه رو قبول نداره. بلا بقیه شید که چی؟ خب بله حالا ما فعلا داریم ظاهر عبارت میخونیم، حالا میریم جلوتر. من میخوام بگم اگه ما باشیم و این عبارت و اصلا هیچ تفسیر بیرونی، هیچ قرینه خارجی نداشته باشه، اینو دارم عرض میکنم. حالا توضیحی که ما میدیم میبینیم که اصلا این دعوا طرفین یه بحثه و بحث الان عرض میکنم، شواهدش هم ذکر میکنم که اصلا دعوا کجا بوده که به اینجا رسیده. قول هشتم این است که میگن ان معنا ان الله یعلم انه یفعل. این نکته خیلی مهمه. اون میگه همه اینا ریشه های بحث های روایی در سیره اهل بیت داره. معنای این که خدا یعلم یعنی چی؟ این یعلم فعل دیگه، میداند. حالا بعد خواهیم دید که فرق میگذاریم بین عالمون و یعلمون. میگه معنا یعلم انه یفعل، یعنی فعل ادراک را دارد. یفعل یعنی این، یعنی یه فعلی داره، دانستن، فعل دانستن. فإن قیل لهم اتقولون ان الله لم یزل عالما بنفسه اختلفوا. حالا از این عجایب قول هشتم ایشون همه حرفای قبلی رو دوباره تکرار میکنه، یعنی تمام و اختلافات قبل رو اینجا آورده. میگه یه گروهی هستن که اینا میگن معنا یعلم انه یفعل. خب ازشون میپرسیم آیا خداوند از ازل به خودش عالم بوده یا نبوده؟ اختلافو اینا اختلاف میکنن. فمنهم من یقول. این میدید فان قیل یعنی بحثا دیگه فرضیه دیگه، ایشون داره دیگه اضافه میکنه. اگه بهشون بگیم اینجوری اینجوری جواب میدن. اختلفوا فمنهم من یقولون لم یزل لا یعلم بنفسه حتی فعل العلم. یه گروهی میگن از قدیم خدا علم به ذاتش نداشت تا اینکه فعل العلم، فعل علم و ادراک رو حاصل شد براش، یعنی نسبت به ذاتش هم جاهل. لأنه قد کان و لما یفعل، چون فرض میشه خداوند در زمانی در مرحله‌ای در وهله‌ای بوده است و هیچ فعلی نداشت. فعل یه جا حاصل شده، فعل یعنی اونی که از اراده حاصل میشه، یه جا بوده خدا اراده نکرد پس فعلی نداشت، از جمله فعل ادراک نداشته. پس یه اینا همش استنباط ایشون ها. پس از یه جاست که این فعل علم داره حاصل میشه، پس یه زمان نسبت به ذات خودش هم علم نداشته. و من هم من یقول، یه گروه مقابلشون برای که دوچار این مشکل نشن میگن لم یزل یعلم به نفسه، نه از قدیم نسبت به ذات خودش علم داشته. فا این قیل لهم فلم یزل یفعل، میگیم آیا از منظورتون است که از قدیم خدا فعل داشته، فعل خدا هم قدیمه؟ قالو نعم ولا نقول به قدم الفعل، میگن بله ما میگیم از قدیم فعل داشته، اما اینا کسانی هستن که قال به قدم فعلم نیستن. این دیگه قول هشتمه همچین یک مناظره است تا یک نقل قول. و من الرافض من یزعم ان الله یعلم ما یکون قبل ان یکون الا اعمال العباد. یک گروه دیگری هستن میگن خداوند نسبت به همه چیز قبل از اینکه وجود پیدا کنه علم داره، به استثنای افعال اختیاری انسان ها. فانه لا یعلمها الا فی حال کونها، فعل اختیاری زمان علم داره که تحقق پیدا کنه. همون مشکل قبل، این همون قول قبلی است که از هشام نقل شد، که اگر بگیم از ازل خداوند نسبت به فعل اختیاری من علم داره، یه اختبار بی‌معنا. باز دوباره این قول اینجا تکرار شد. و اما والفرقت و تاسع من الرافضه، یه نکته من حالا متن‌شناسی عرض کنم. اشعری در کتاب مقالات خودش همیشه اون قول آخر رو میگذاره برای متکلمان شیعی همعصر خودش. تقریبا در 90 درصد شما کتاب مقالات میتونید پیدا کنید در باب شیعه. اقوال متکلمان عهد حضور رو ایشون ذکر میکنه ذکر میکنه، او آخریش میگه گروهی هستن، گاهی اوقات تعبیرم میکنه، میگه گروهی هستن که اینا نزدیک به عهد ما هستن. اینا تعبیر در همین جام داره تو همین بحثای بعدی، قوم یقولون بالاعتزال والامامه، از اینا با اوصاف مختلف، از این گروهه با اوصاف مختلف یاد میکنه. این اشاره است به بنو نوبخت و جریان کلامی بغدادی ما که بعدا ازش یاد خواهیم کرد. اصلا برای اینا یه فایل جدا باز میکنه. در بحث تقسیم همینطوره، تشبیه همینطوره، تو بحث اراده، تو بحث تحریف، تو بحث معرفت استراری اکتسابی اقوال رو نقل میکنه، میگه و اما این قول آخری کسانی هستن که نزدیک ما هستن و طعنم میزنه، میگه اینا متأثر از معتزله هستن، یه چیز دیگری میگن. این قول نهم همین به اصطلاح متکلمان قریب العهد ایشون هست که یزعمون ان الله لم یزل عالما حیا قادرا، هم چیزی که ما در کلام خودمونم قبول داریم الان به عنوان شیعه. اینا میگن خداوند از ازل عالم حی قادره و یمیلون الی نفی تشبیه، چون از قبل ایشون ثابت کرده که رافضه و شیعه تشبیهی هست. میگه این گروه استثناءن میل دارن به این تشبیه رو نفی کنن. ولا یقولون به حدوث العلم، اینا قال به حدوث علم نیستن برخلاف بقیه. ولا به ما حکیناه من التجسیم، حرفایی که ما در باب تجسیم زدیم دیگه به اینا نمیچسبه. و سایر ما اخبرناه بهی من التشبیه عنهم، همه حرفایی که در باب شیعه ما زدیم و نسبت دادیم به بزرگان شیعه در مورد گروه آخری که نزدیک عهد ما هستن صادق نیست. این یه فایل خاص اشعری است که بهش میرسه. خب غیر از این قول آخر که الان ما نگاه کنیم، همین چیزی که ما در کلام خودمون میخونیم که خدا لم یزل آل من حیان قادرا، قول به حدوث علم ما اصلا حالا شاید نشنیده بودیم، اساتید کلام ما هم شاید نشنیده بودن، همین چیزی هم داریم که علم حادث میشه. مثلا علم فعلی یعنی چی؟ شاید به خیلی از مدرسان محصلان کلام فلسفه ما علم فعلی اصلا علم فعلی معنا نداره. خداوند در ذات خودش عالم به همه چیز، فرقی هم نمی‌کنه قبل از خلقت یا بعد از خلقت. اما ماجرای این اختلاف کجاست؟ ما در روایات شیعه، من حالا قبل از این که اشاره کنم بعد نیست عبارت من النهر رو هم اینجا بخونم، گرچه نکته تازه‌ای نداره ولی از جهت که نگاه ایشون رو بدانیم بد نیست. ایشون میگه و وافقه زراره، یعنی موافقت کرد با هشامی. قبلا گفتیم ایشون زراره رو از اصحاب هشام لحکم میدونه که این درست نیست از در تاریخی. و وافقه زراره ابن عین فی حدوث علم الله تعالی و زاد علیه به حدوث قدرته و حیاته و سایر صفاته. میگه قول به حدوث علم و هشام داشت، زراره حدوث قدرت و حیات رو هم و سایر صفات هم اضافه کرد. و انه لم یکن قبل حدوث هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حیا ولا سمیعا ولا بصیرا تا آخر ولا متکلما. پیشرو عرض کردم این قول رو به صورت کلی نسبت داد. اما در روایات شیعه این اختلاف بازتاب پیدا کرده، یعنی اصل این که چنین اختلافی در بین اصحاب امامیه در اون زمان در کوفه بوده و این رو به محضر ائمه رسوندند، ما اختلافی یعنی بحثی نداریم. در کتاب توحید کافی جلد یک، در اصول کافی جلد یک صفحه 107 باب صفات و ذات، دو تا روایت هست که این اختلاف رو نقل کرده. اختلاف چیه؟ عن جعفر ابن محمد ابن حمزه قال کتبت الی الرجل علیه السلام اسأله، تو تقیه اسمه اون، به امام نوشتم ان موالیک اختلفوا فی العلم، دوستداران شما در کوفه در باب علم الهی اختلاف دارن. فقال بعضهم لم یزل الله عالما قبل فعل الاشیاء، و قال بعضهم لا نقول لم یزل الله عالما لان معنا یعلم یفعل. دو تا قول رو نقل میکنه. میگه بعضی از دوستداران شما، شیعیان شما، میگن خداوند قبل از فعل اشیا عالم نبود. گروه دوم میگن ما نمیگیم که خداوند از ازل عالم بوده. چرا؟ چون معنای علم فعل. فإن اثبتنا العلم فقد اثبتنا فی الازل معه شیئا. ای ما قائل باشیم که خدا یعلمو میداند، لازمش این است که فعلی انجام داده، یعنی از ازل با خدا یک فعلی همراهه، یعنی شرک. فإن رأیت جعلنی الله فداک ان تعلمنی من ذلک ما اقف علیه ولا اجوزو یا اجوزو. اون هر دو درست باید باشه، اجازه یجوزو یا جبزه یا جبزه، لا عجوز و زارن درست، ازش تجاوز نکن. اگر شما نظرتونو بگید که من همون رو بپذیرم و از اون تجاوز نکنم. میگه فکت و علیه السلام به خطه لم یزل الله آهل من تبارک و تعالی ذکره، خداوند تعالی عالم است و از ازل علم دارد. فقط یه جمله جواب دوباره نظیر این روایت داریم. پس این اختلاف رو نشون میده که هر دو گروهی که ذکر میکنه قائلن به این که لم یزل الله عالمن رو قبول ندارن. یکیش استدلال هم داره، یکیش دلیلی نیاورد قبل فعل الاشیا. ظاهرا قبل فعل الاشیا همون استدلاله، چون قبل از که شی باشد معنای علم به شی این بی‌معناست. روایت بعد میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم جئت فداک ان رأیت ان تعلمنی هل کان الله جل وجهه یعلم قبل ان یخلق الخلق انه وحده. یعنی متکلم فضیل بن سکره میگه آیا به من یاد بدید خداوند تعالی قبل از اینکه خلق رو خلق کنه در زمانی که در وحدانیت خودش قرار داره آیا علم دارد یا نه؟ بعد میگه فقط اختلاف موالیک، دوستداران شما اینجا اختلاف کردن در این بحث. فقال بعض اون قد کان یعلم قبل ان یخلق شیئا من خلقه، و قال بعضهم ان معنا یعلم و یفعلو. قول اولی که اینجا نقل میشه میگه فقال بعضهم قد کان یعلم قبل ان یخلق شیئا، بعضی ها میگن قبل از که خلق بکنه علم داره. پس این یه قول دیگری غیر از دو قول قبل. گروه دوم هم گروه دوم بالا هستن، اونایی که میگن معنا یعلم و یفعلو هست. فهو یوم یعلم انه لا غیره قبل فعل الاشیاء، فقالوا ان اثبتنا انه لم یزل عالما به انه لا غیره فقد اثبتنا معه غیره فی ازلیته. فان رأیت یا سیدی ان تعلمنی فکتب علیه السلام ما زال الله عالما تبارک و تعالی ذکره. دوباره هم جواب رو، خداوند متعال از ازل عالم. پس این نشون میده که این بحث در بین اصحاب ائمه، در بین متکلمان کوفه این بحث مطرح بوده. حالا یه عده زارن به حیثیت هم علم به شی حساسیت بودن داشتن، یه عده مسئلهشون یعلمو اینکه یک فعل تدریجه، ما اطلاق یعلمو بر خدا نمیتونیم بکنیم به عنوان یه فعل. بحث ذهنیشون این بوده. حالا این بحث در روایات خود اهل بیت هم جریان داره. اگر ما باشیم و این اختلافات به ظاهر و اطلاعات کلامیمون امروز میگیم خب خیلی روشنه که خداوند علم دارد، از ازلم علم داره، این حرفا مثلا یه شبهه ذهنی بوده پیدا شد. اما مسئله به نظر ما عمیق‌تر از این، این اختلاف ریشه دارد در یک نکات بسیار دقیق معرفتی که از ناحیه اهل بیت مطرح بود در بحث علم الهی. این بحث ها وقتی به اصحاب میرسید تو مقام تحلیل و نظریه پردازی کلامی دوچار این اختلافات میشد. این هم طبیعی است. باز یه بار من دیگه عرض کردم، تا شما دنبال فقط شنیدن و پذیرشید اختلافی نیست. همون قول دوم بود نفی کردن، گفتم ما اصلا رأی نداریم، ثوابیه، ما رأی نداریم. هر چیزی که امام صادق علیه السلام گفت، فقها محدثان غالبا اینطور بودند، میگفتن ما یه بحث معارفی برای ما آمده، ما این رو میخونیم، اون مقدار که میفهمیم ایمان میاریم، هر مقداری هم نفهمیدیم علمشو به صاحبش مکن میکنه. متکلم نمیتونه یه اندازه متوقفش، متکلم یعنی تأمل میکنه. یعنی چی؟ دقیقا منظور چیست؟ فرق این قول با این قول کجاست؟ عرض کردیم یکی از کارهای مهم کلام که این در بین اصحاب امامیه و به دستور خود ائمه قبلا گفتیم ایجاد شد، نظریه پردازی است. یعنی شما بتوانید حرفهای بکر و ناب رو در قالب یک نظریه، یک تبیین روشن و قابل فهم ارائه کنید. متکلم کارش اینه دیگه. فقیه حکم میگه شما تعبد کنید، عمل کنید. متکلم کارش تبیین درسته، اما تبیین قاعده مند. موقع بحث تبیین پیش میاد، اختلافش میاد. طبیعی است. اصحاب امامیه عرض کردیم آغاز شیگیری معرفت شیعی است. تازه داره معارف از ناحیه اهل بیت نش پیدا میکنه، میاد توی کوفه، بزرگان میخوان فهم کنن، میخوان تبیین کنن. تو تبیین چیه؟ اختلاف پیدا میکنه. ریشه این اختلاف کجاست؟ نکته مهم اینه، یه سری معارف ناب، دقیق و قرر اخبار ائمه هست که شاید این رو به همه کس هم نمیگفتن، چون که دیدید در جواب اون سوال گفتن لم یزل الله عالما تبارک و تعالی ذکره. یعنی برای تو فعلا توی مسئله اقتدار تو بگو خداوند عالمه. چیزی که محل تردید نیست اینه، تو حق نداری جهل به خدا نسبت بدی. اما او بحث دقیق تری که در این میان هست که بحث صفات فعل هست، صفات ذات هست، علم ذاتی و علم فعلی است، یه بحثی است که خود ائمه طرح کردند. متکلمان عصر حضور که مطالب میگه تلقی میکردن روش بحث کردند. متکلمان دوره بعد خواهیم گفت از بحثش صرف نظر کرد، دیدن آقای درد سر اصلا نمیصرفه، ما چه دایی داریم آقای بحثی بگیم ها، از بحثش هم نیاییم. ما عرض خواهیم کرد در دوره بعد کلام اسلامی تا امروز که ما هستیم تقریبا همه حرفا رو طلاق دادیم، گفتیم الله باشه فعلا تا انشالله ظهور امام زمان صلوات الله علیه میان خودشون درست میکنن. مطلب مطلب پیچیده و دقیق، البته ما اینجا در صدد بیان اون نیستیم، شاید عمق مطلبش هم بنده در حد فهمش نباشم، ولی میخوام بگم آقا یه مطلبی سیاد روش کار کرد. من اشاره میکنم به بعضی از روایات خود اهل بیت، تفسیرش دیگه چون بسمان تاریخیه باید بذاریم در یه جایی که میخوایم بحث کلامی تطبیقی کنیم. در کتاب توحید صدوق این همین بابی رو که مرحوم کلینی بنام باب صفات ذات قرار داده، مرحوم کلینی بد نیست اینجا اشاره کنیم، من عرض کردم توحید صدوق در جای خود شاید استیمی رو بیشتر تبیین میکنیم، نظام تنظیماتش توحید کافیست، یعنی مرحوم صدوق کافی رو گذاشته جلو خودش، روایات رو اساس تنظیم کرده. نهایت در بعضی از جاها اختلاف نظری داشته یا اختلاف سلیقه‌ای داشته، اینها رو تغییر داده به لحاظ باب بندی. مرحوم کلینی در باب بندی این بخش دو تا باب کردن، یکی باب و صفات ذات، یکی باب و صفات الفعل، و تفکیک کردن نمیشه. مرحوم صدوق اینها رو یک باب کردن، فرمودن باب و صفات ذات و صفات الافعال. اولی روایت این باب، بذار اول دومیشو بخونم. دومین روایت این باب، راوی میپرسه که حماد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت، سوال کردم لم یزل الله یعلم، آیا خدا از قدیم میدانست؟ حضرت فرمودن انا یکون و یعلم ولا معلوم، کجا میدونست در حالی که هیچ معلومی، چطور ممکنه بداند در حالی که هیچ معلومی نیست؟ قال قلتو فلم یزل الله یسمع، آیا خدا از ازل میشنید؟ قال انا یکون ذلک ولا مسموع، چطور ممکنه خدا بشنوه در حالی که هیچ مسموعی نیست؟ قال قلتو فلم یزل یبصر یبصر، قال انا یکون ذلک ولا مبصر، چجور ممکنه موقعی مبصری نیست؟ چجور شما به خدا میگی خدا میبیند؟ چی رو میبینه؟ قال ثم قال، حضرت پشترش فرمودن لم یزل الله علیما سمیعا بصیره ذات علامت ذات علامت سمیعة بصیره. من سوال کردم لم یزل الله یعلم، حضرت فرمودن معلومی نیست تا خدا علم داشته باشه. خودشون جواب دادن اینجوری بگو بو خدا از ازل علیم و سمیع و بصیر، نه علیم علامه است. پس این تفکیک رو ببینید، و معنا انه یعلم انه یفعل، این تئوری پردازی کلامیه. یه تعبیر چی بود؟ گفت یه قول چی نقل کردیم از کافی؟ گفت آقا تا حدوث شی نباشد علم بی‌معناست. در روایت اول از این باب ابی بصیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لم یزل الله جل و از ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمودند لم یزل الله ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. خداوند از ازل پروردگار ما بوده و علم ذاتیشه، در حالی که هیچ معلومی نبوده. این اصطلاحاً بهش میگیم در بحثای معارف اهل بیت علم بلا معلوم. این چیزیست که ما اصلا توی بحثای خودمون نداریم. یعنی هیچ فیلسوفی ظاهراً تصویر علم بلا معلوم نکرد. چجوری میشه علم باشد بلا معلوم؟ یعنی چی علم بلا معلوم؟ میفهمند ول علم ذاته ولا معلوم و سمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور. بحث علم هم ارتباط داده، قدرت بلا مقدورم داریم. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. پس خداوند علم ذاتش بود در حالی که معلوم نبود. این میگیم چی؟ میگیم علم ذاتی. حالا لما احدث الاشیاء، وقتی شیء رو احداث کرد، و کان المعلوم، وقتی شیء و معلوم تحقق پیدا کرد، وقع العلم منه على المعلوم. حالا از ناحیه خداوند علم نسبت به معلوم چیه؟ واقع میشه. پس دو تا علم داریم. یکی علمی که در مقام ذات الهی است، علم بلا معلومه. یکی علمی که در مقام فعل حق تعالی است، علم به معلومه. یک علم هست که بدون وقوع شیء محال است که تحقق پیدا کنه، تعبیرش محال اون این که علم داشته باشه و در حالی که معلوم نباشه. یه علم هست که علم هست و نیاز معلوم ندارد. و سمع علی المسموع، موقعی که مسموع رو خلق کرد علم پیدا میشه. و البصر علی المبصر و القدرت علی المقدور. قال قلت فلم یزل الله متکلما، آیا خداوند از ازل متکلم بوده؟ حضرت فرمودن ان الکلام صفت محدثت لیست به ازلیه، کان الله عز وجل ولا متکلم. این هم یه نکته ایست که در جای خودش باید بحث کنیم، که فرق است بین صفت علم با قدرت با صفت حیات، که اینا علم ذاتی هستند اما علم فعلی هم دارند. قدرت ذاتی هستند اما قدرت فعلی هم داریم. با تکلم که فقط صفت چیه؟ فعله. حضرت فرمودن دیگه تکلم دو حالت نداره. خداوند بوده و هیچ تکلمی هم نداشته، نقصی نیست. اما شما نمیتونه بید خداوند بوده است و علمی نداشته. حالا این بحث رو نمیخوام بحث کلامیش بکنیم و از این حالت تاریخی در بیاد. ببینید اگر ما همچین قرائن رو کنار هم بگذاریم، اولا نظریه‌ای که از مؤمن طاغ مطرح شد با همه روایات و ادله دیگری که میبینیم، این همون نظریه کاملی است که در واقع شیعه بهش اعتقاد داشت. این خیلی روشن که علم ذاتی وجود داره، علم فعلی هم داریم، علم فعلی علم با معلومه برخلاف علم ذاتی که علم بلا معلومه. هیچ مشکل از جهت پیش نمیاد، نه تنها مشکل پیش نمیاد، بلکه کسی اگر به منظومه معرفتی اهل بیت به تبع قرآن کریم نگاه بکنه، میبینه اصلا این شاه کلید حل بسیاری از بحثاست. یعنی خیلی از جاها که متفکران بشری درش موندن نتونستن در الهیات حل کنن، ای از اون یکی از اون شاه کلید هاست که بین علم ذاتی حق که علم بلا معلومه که درش هیچ نوع متعلقی نیست، هیچ نوع تعینی وجود نداره، مقام تعین نیست، با علم فعلی که مقام تعینه، یعنی علم به چیزیست که خلق خداست، فعل خداست، کاملا فرق میگذارن. بعد برای هر کدوم از اینا یک جایگاه داریم. تو نظام معرفتی اهل بیت علم ذاتی یک جایگاه داره، علم فعلی یک جایگاه دیگه داره. با این مسئله تقدیر، با این مسئله اراده، با این مسئله بدا، بزا، قدر، نظام خلقت، همه توی این سیستم تحلیل میشه و حل میشه. شما ببینید حالا مرحوم زرارة بن اعین چنین چیزی رو قائل بوده یا نبوده؟ آیا واقعا زراره اعتقاد داشته است که خداوند علم ندارد؟ حالا برگردیم به اون اختلافی که نقل میشه. ببینید اختلافی که در بین متکلمان کوفه است، نمیخوام بگیم اختلاف نبوده، میخوام بگیم اختلاف تو تحلیل موارده. کسی نمیگه آه خداوند جاهل بوده، خدا نسبت به یه چیزی علم نداره. صحبت در این است اطلاق واژه علم نسبت به خداوند چه زمانی ممکنه؟ آیا ما میتونیم به خدا بگیم یعلمو؟ آیا میتونیم به خدا بگیم از ازل عالمون؟ آیا محضوری دارد یا ندارد؟ حالا بعد کسی یه مقداری توی این مضامین وارد بشه، در خود بحث اسماء و صفات خواهیم دید از اصحاب ائمه که دو تا بحثه، میگن بگیم عالمون یا بگیم لیس بجاهل. در این که خداوند جاهل نیست، اگه تعبیر مؤمن تا دقت کردید، گفت خداوند عالمون به ذاته، یعنی چی؟ یعنی لیس بجاهل. باز نگیم معنای سلبی، چون تا معنای اثباتی گفتیم ممکنه این چی به ذهن بیاد که بله عالمون یعنی تعلق به یک معلوم، پس معلوم وجود داره. ولی وقتی گفتیم عالمون لیس بجاهل یعنی جاهل نیست. حالا من برای که تقریب بشه در ذهن شریف شما یه نکته رو معمولا اینجا مثال میزنم تو بحث‌های تفصیلی، من اینو میگم فقط رد میشم. میخوام میگم بحث زراره و امثال زراره یه بحث‌های عمیق الهیاتی و تحلیلی دقیق در باب مفاهیم اطلاقات سطح بحث کلام اهل سنت، چه اشعری چه معتزلی، هنوز به اینجا نرسیده. چون سطح درکش وجود نداره، چون این معارف اونجا نرسیده، اینا از ظن خودشون یار میشن، مخصوصا اینکه قلم هم دست مخالفه. شروع میکنم بنوشتم این بحث علم بلا معلوم و علم فعلی یه نکته خیلی مهم نیست. دوستان میدانن در منطق قرآن کریم خداوند هیچ گونه مثل و شبیهی نداره. لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شیء. هیچ گونه تشبیه، سنخیت، یکسانی، میگه ما خدا هم مثل اینه نداره. ولی ولله المثل الاعلی است. خدا مثل ندارد اما مثل داره. در روایات اهل بیت آمده خداوند متعال در وجود انسان، در خلقت انسان خصوصیاتی قرار داده که وقتی انسان اون خصوصیات رو مییابه و وجدان میکنه، براش تقریب به ذهن حاصل میشه. نه اینکه تمثیل میکنه، نه اینکه تشبیه میکنه، باید در همونجا تنزیه کنه، بگه سبحان الله، سبوح قدوس. اما وقتی به اون نگاه میکنه میبینه اون مطلب خیلی مهمه، مطلب به سادگی نیست. من برای همین نکته مثالی معمولا میزنم که بفهمیم که این بحث علم بلا معلوم در خود ما هم مصداق داره، حتی در حد محدود مخلوق بشری. من گاهی به دوستان میگم، یا الان مرز کنیم من به شما میگم آه شما یک مثلا گل زیبای مثلا با این خصوصیات تصور کنید. خب شما این کار میکنید، یه نقاش کاری که میگه تابلوی زیبا میآفرینه بداعت توشه دیگه، یه چیز رو شروع میکنه. حالا تابلوی زیبا در معنی خارج، من در موطن نفس میگم، در موطن نفس برای اولین بار، اولین خطوری که در ذهن شما ایجاد میشه اونجایی که شما خودتون دارید صورت ابداع میکنید، یه صورتی ابداع میکنید، حالا که صورت ابداع میکنید نگاش میکنید میبینیدش، علم دارید بهش، یه علم به معلوم. سوالم این است که قبل از که شما این رو ایجاد کنید علم داشتید یا علم نداشتید؟ ها؟ نه با چی؟ پس چی بیش میاد؟ نه علم داشتیم، یعنی دو حالت داره دیگه. ما نسبت به همین الان این گلی که خلق کردیم در موتر نفسمون، شما از روی علم اون رو خلق کردی از روی جهل؟ نه، میدانستید قبلا به تفصیل میدانستید؟ نه، میدانستید یعنی صورت شده داشتی، تحصیل حاصل بود که خب همون دیگه. پس ببینید داری مثال میزنید، الان شما همین اول که من میگم شما گل رو ایجاد کنید، شما حاضر بود در نفس شما همون اجزا رو، اجزا در نفس شما حاضره؟ نه حاضر نیست. صورت اگر در نفس شما حاضر نیست، الان شما میلیاردها صورت علمی دارید. ها؟
شخصی نبوده،
علم کلی، هر چی باشه، شخصی یا کلی. اون زمانی که شما برای اولین خطور نفسی داریم میگیم، ممکن شما بگید برای من ایجاد این گل 10 مرتبه کار میکنم تا میشه این گل، اون مراتب بعد کار نداریم. همون اولی که شما دست به قول الاستاد دست میکنید، اون صورت اول را از بین صورتاتون بیرون میارید، اولین خطور نفسانی. شما علم دارید یا علم ندارید؟ من فکر میکنم جهل نه، اما علم به معلوم به این معنا نیست. یعنی شما اینطور نیست که در خزانه نفستون تمام اینها الان حاضرن، من دست میکنم ها یک صورت رو در میارم. نه گلی هست، ما نمیگیم نیست، اما صورت گل در نفس شما حاضر نیست. حالا من یه مثال دیگری عرض کنم، ولی بحث میگم بحث تفسیرش، نمیخوایم بگیم خداوند شبیه به اینه، میخوایم بگیم آقا علم به معلوم با علم بلا معلوم در واقع دوتاست. در موتر نفس ما هم خدا این مثل رو قرار داده. الان شما الان بنده نسبت به شرایطی که فردا میتوانم انجام بدم، کارهایی که میتونم انجام بدم، چه قدرت هایی دارم، چه استطاعت هایی فردا دارم، چه شرایطی، کجاها میتونم برم، با کیا مذاکره کنم، ها؟ الان من اینجا نشستم نسبت به همه اونا عالمم. الان تصمیم میگم، میگم ساعت 8 صبح میرم آقای فلانی رو میبینم، ها؟ من علم دارم به شرایط فردا که الان تصمیم میگیرم، علم دارم به شرایط فردا، اما قبلا همه اینا در حالت وساطت. در اون لحظه اولی که میگم این کارو میکنم، بعد میگم نه این کارو نمیکنم، این کارو میکنم. شما الان نسبت به خیلی از امور علم دارید، اما علمتون بسیط. علم بسیطه یعنی چی؟ یعنی به متعلقش علم ندارید، متعلق به تفسیر نفس نزد شما حاضر نیست، هنوز فعلی نشد. یعنی شما جاهل نسبت به اون، جاهل نسبت به اون شرایط فردا نیستی. چون قدرت الان من نسبت به فردا به هزاران فرض قادرم، اما قادر به شخص مورد خاصی نیستم. بعد خودم میگم آه این کارو میکنم. این حالا یه نکته فقط من خواستم برای تقریب بذارم. به هر حال در مباحث الهیاتی این نکته وجود داره که خداوند دو تا علم داره. در بحث معرفت شیعه بوده، خدا دو علم دارد، یکی علم در ذات خودش که بلا معلومه، از اون جهت ما میگیم خدا جاهل نیست. اگه بگیم یعلم و مشکل پیش میاد از نظر مدکر، بگیم عالمون به معنای مصطلح که همیشه علم زو اضافه به معلومه، باز چیه؟ مشکل پیش میاد. اینجا گفتن بگید لم یزل عالمن، اینجا عالمون یعنی لا جاهل، یعنی خداوند نسبت به هیچ چیزی در هیچ شرایطی و هیچ موقعیتی جاهل نیست. اما اذا احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم على المعلوم، یه علمم علم فعلی دارد. علم فعلی با علم ذاتی حق متفاوته. بله نه نه نمیاد، چون مقام فعل نه جهل نیست. خدا نسبت به شی در همون جا علم دارد، اما دو تا علم داره نسبت به اون شی، یکی علم هست قبل از تقدیر او، یکی علم هست بعد از تقدیر او. ما بعد در روایت داریم فرقی هم نمیکنه، نه اینکه بعد از که ایجاد که اون تعبیری که حالا اشعری میخواست بعد از که ایجاد که تازه یه چیز دیگه شده. خدا از روی علم میآفرینه، اما وقتی شی را ایجاد میکنه، الان هم خدا علم دارد به این شی، قبل از ایجاد علم دارد، بعد از ایجاد هم علم داره. اما قبل از ایجاد علم دارد، نکته مهم اینه، علم دارد از لا معلوم، نکته مهم. و این در باب خداوند ممکنه که بدون معلوم علم داشته باشه. درست. علم به ذاتی که اصلا بحثی نیست فعلا. همین دیگه. نه به حیثو یعنی چی؟
یعنی همون چیزی که میتونی گلو تفسیر بکنه.
بله بله همین. پس ایده توانسته یعنی من عالمم، عالمم یعنی جاهل نیستم. چون دوباره شما بگید تا حیثیت آوردی به حیثیت که این شیء رو خلق کنم یا اون شیء، این داره تعین میدید. پس دو حالت بیشتر نیست. علم به ذات حق که در روایات داریم، پس بحث ما بیرونه. همه مسئله چه در مقام شبهه اعتقادی، چه در مقام این تبیین های بعدی که مترتبه اینه که حق تعالی نسبت به امور دو تا علم داره، در دو رتبه علم داره. این دو رتبه علم با هم دیگه فرقی نمیکنه در ذات، اما نکته مهم این است که خداوند علم دارد در حالی که معلوم نیست. وقتی علم پیدا میکنه به اینم علم داره. بله قبل از که خلق بکنه ایرو میگه به چی علم داره؟ خدا علم دارد به معلوم قبل از اینکه مخلوق بشه. بحث در چی بود؟ حال نکته مهم اینه، همه یه نکته به تعبیر امروزی ها بحثای معناشناختی صفات بود. همه صحبت در این بود که این حساسه، مثلا مسئله تشبیه و تنزیه مدارش رو این بحثه که ما چگونه میتوانیم خدا رو بخونیم. تعابیری که با در باب مقام الهیات به کار بریم یه تعابیر خاصه، ما هر لفظی که نمیتونیم به کار بریم. همه یه کاری که یک متکلم باید انجام بده اینه که تعابیرش رو تا میتواند نزدیک کنه به واقعیت. بگی یه علم و مشکل داره، عالم رو به معنای مصطلح خودمون به کار بریم که همیشه متعلق زو اضافه است، مشکل داره. حرف زراره و امثال زراره اختلافی اگر داشتن، اختلاف بر سر علم ذاتی حق نبود، علم حق به خودش نبود. در این خودی چونم از این هام نداریم که اینا منکر علم ذات علم حق تعالی به خودش هستن، یا علم حق تعالی رو مطلقا منکرن، میگن خدا جاهل است. و و توجه کنیم، یه نکته من قبلا هست کردم اینجا تاکید کنم، در باب استطاعت که یه مسئله تازه ساده بود در مقابل این نکته، همین اختلاف کوچک بین اصحاب امامیه در کوفه به قول عرب ها زجه ای آفرید. یعنی شما بیدید که دعات کشی رو ببینید، ده ها نفر میان خدمت ائمه که آقا زلال قالب استطاعته، خود ائمه میفرمان که کسی که قالب استطاعته زلاله میخواد بیاد من به نظریه قدر خودش رو به من اشا تحمیل کنه. مسئله اگر مورد اختلاف بود و در این حد بود که امثال زراره علم خداوند رو منکر بودن، این حتما منعکس میشه. اختلافات میان اصحاب در کوفه در بینشی انقدر بود که هر کسی مخالفش رو عقص کنه به این نکات. گفتیم در هیچ کتابی از کتب شیعه در باب زراره، نه در باب زراره، در باب هیچ کدام از متکلمان شیعه جهل خداوند رو نگفتن. هر چه بحث هست در باب اطلاق علم خداوند و نحوه اطلاق علم خداونده. و ریشه‌اش هم عرض کردیم، بحث علم ذاتی و علم فعلی حق تعالی است. حالا البته یک عقبه‌ای داره این نکاتی که گفته شد که معنا انه عرض شود که معنای تقدیر اراده هست، معنای تأثیر تقدیره، این هم از نکات بسیار مهم و اساسی است. عرض کردم ما در روایات موجود خودمون عجیب است که هیچ روایتی از زراره که دلالت کنه که نظریه زراره چیه نداریم. ما تا الان در باب استطاعت روایت داشتیم، گفتیم در باب مسئله ایمان روایت چه آوردیم. حالا خواهیم گفت نظریه بعدی که بحث معرفت ضروری است، علم ویژه ائمه است، همه روایتش از زراره هست. در این باب ما روایتی نداریم، فقط یک روایته. و اگر این روایت رو کسی بپذیره که سندش هم سند خوبی هست، این مدعایی که من عرض می کنم رو نشون میده کاملا که زراره اصلا حرفش در باب علم یه حرف دقیقی بوده. این روایت در محاسن هست، محاسن احمد بن محمد بن خالد نقل میکنه از پدرش محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن ابراهیم و ابن ابی عمر که هر دو از عبدالله ابن بکیر پسر برادر زراره، از عموشون زراره، عن همران، زراره از برادرش نقل میکنه، روایت مان همرانه ولی چون ناقلش زراره است ناقل از جد میتونه. میگه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان گذشته زمانی که لم یکن شیئا مذکورا؟ میگه پرسیدم که منظور چیه لم یکن شیئا مذکورا، حضرت فرمودند فقال کان شیئا و لم یکن مذکورا، یعنی یه زمانی بر انسان گذشته که شیئیت داشته اما مذکور نبوده. قلت و سوال کردم فقوله، این آیه قرآن رو چی میفرماد که اولم یر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا و شیئا مذکورا، ای چیه؟ آیا انسان ها ندیدن که ما در یک انسان ندیده است که ما او رو خلق کردیم از قبل ولم یکن شیئا، اصلا چیزی نبود؟ میگه حضرت فرمودند لم یکن فی کتاب ولا فی علم، منظور از لم یکن شیئا یعنی خلقش کردیم در حالی که نه در کتاب، کتاب که میدانیم کتاب مستور مقام تقدیره دیگه، دو مرتبه در آیه شریف آمده. یه مرتبه است که انسان لم یکن شیئا، اصلا هیچ نیست، که خدا قدرت نمایی خودشو بخواد بگه، یعنی علم بلا معلوم، یعنی در حالی که خداوند به شیء علم ندارد، انسان علم نداره، او رو چیه؟ هنوز نه در کتاب نه در علم. مرتبه دوم این است که از مقام کتم عدم در میاد، میاد توی کتاب، میاد به مقام علم و تقدیر میرسه که لم یکن شیئا مذکورا، شیء هست اما مذکور نیست، یعنی وجود خارجی هنوز پیدا نکرده. خود این روایت عرض کردم با قرینه مباحثی که ما در زمین داریم که خیلی طبیعت و ذیل هست در بین اصحاب امامیه بوده، این رو ما استفاده میکنیم که نظر زراره این شکل بسیطی اینا نقل میکنن نیست. بحث زراره درسته، بحث حدوث علمه، اما مسئله او حدوث علم فعلی است. همین چیزی که الان اینجا هست در روایت آمده، این رو میخواد تبیین کنه. در جایی که لم یکن شیئاً، علم بلا معلوم خدا داره. وقتی شیء مذکور، لم یکن شیئاً مذکورا، شیء میشه مذکور نیست، یعنی وقتی که میاد در مقام علم و کتاب. این علم و کتاب چیه؟ علم فعلی خداونده. ولا فی علم ولا کتاب، این علم فعلی حق تعالی است. به نص روایاتی داریم و در آیات شریفه هم آمده. والحمد لله رب العالمين.